أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در بحث غیرت به شماره 222 آیه رسیدیم. این آیه این که میخونم بعد از اینکه آیات و نشانه های خدا رو در طبیعت و دنیا، آسمان ها و زمین بیان میکنه، می‌فرماید بعد از این که ما بیان کردیم این نشانه ها را، ایمان به چه کسی میارید؟ و نکته‌ای که می‌خوام در اینجا عرض بکنیم اینه که حق همیشه یکی بیشتر نیست. باطل امکان تعدد داره، چون مطابقت با واقع نیست. وقتی مطابق نباشه ممکنه چند تا باطل باشه، ولیکن حق به دلیل اینکه واقعیت غیر از اونچه که ما فکر میکنیم واقعیت، یکی بیشتر نیست. بنابراین گاهی ما به اون یه دونه واقعیت دسترسی پیدا میکنیم، فکر ما میشه فکر حق، فکر صحیح، یا میگیم عقیده صحیح. گاهی هم فکر ما به اون حق نرسیده، اشتباه رسه، فکر ما میشه باطل. قرآن دو تا تعبیر داره، یه تعبیرش اینجا میخونین که بعد از خدا به چه چیزی، به چه گفتاری ایمان میارید. چون حق یکی، از خدا که رد بشید دیگه بقیهش باطله. یه تعبیرم یه جای دیگه قرآن داره، فماذا بعد الحق الا ولال. اونم یه تعبیر دیگه شبیه به همینه که اینجا میخونه. فرمان بعد از حق چه چیزی جز زلالت وجود داره؟ چون حق یکی بیشتر نی، لذا از حق انسان رد بشه بعدش حتما زلالته. این یه درس برای ماست. من دو تا مطلب اینجا اشاره میکنم. یکی این که اگر ما حق رو با دلیل شناختیم، نیاز دیگه نداریم بگردیم تو دنیا از این گردشگران که میان اینجا گاهی سوال بکنیم، احتمال بدیم شاید حق یه جای دیگه باشد ما اطلاع نداشته باشیم. یکی هم میگفت ما که همه جا دنیا نرفتیم ببینیم، که احتمال میدیم، عقل ما میگه شاید پشت کوهی یه جایی یه کسی یه آینی رو داشته باشد که اون حق باشه. جواب این چیه؟ بالاخره کسی که شبهه رو مطرح میکنه باید جواب داده بشه، نه اینکه بگیم اطلاع نکنید به این شبهه. احتمال عقلی است، شاید ما که نرفتیم همه جای دنیا رو ببینیم، پس شاید یه جایی در دنیا باشه که اونجا یه دین حقی رو بگوین به گوش ما نرسیده باشه. جواب اینه که حق هیچ وقت دوتا یا بیشتر نیست، حق یکی. این بحثی که الان امشب کردیم جواب این سواله. اگر شما حق رو نیافتید هنوز، این احتمالی که دادید درسته که شاید یه گوشه دنیا حق اونجا باشه، مثل اروپایی و آمریکایی که خیلیشون شیعه نیستن، اونا باید این احتمال رو بدن، اونا باید بگن ما بریم یه جای دنیا، شاید حق یه جای دیگه باشه. و اما اگر شما رفتید دین حق رو با دلیل اثبات کردید، اون دلیل شما رو میرسوند به مقصد واقعی، قطعا دیگه اینجا میگید غیر از این واقعیت دیگه واقعیت دومی وجود نداره. حالا همین نکات که گفتم و من یه نمونه شو عرض میکنم، دین حق نمونه درشتش خداست. برای وقتی میگیم دین، اولش بحث خداشناسیه. یه وقت شما نرفتید خدا رو با دلیل ثابت بکنید، اصلا نمیدونید خدا یکیست دوتاست، میگید مسلمان، اما وقتی با دلیل نرفتید اثبات بکنید، این نقص در دینتون وجود داره. وقت احتمال میدید که شاید بچرخیم تو دنیا، یه گوشه دنیا یه کسی مثلا میگه خدا پنج تاست، دلیلم میاره و ممکنه حقم همون باشه. ولیکن یه وقت شما الان میگید من با دلیل عقلی ثابت کنم خدا یکیه و امکان نداره بیشتر از یکی باشه. خب دیگه الان میگید من غیر از خدا یگانه رو با دلیل رد میکنم. من سوال میکنم، میگم اون غیر خدا یگانه دوتا منظورته، ستا، چهار، چیه؟ میگید فرق نمیکنه، عقل من فقط یه دونه رو ثابت میکنه، غیر از یه دونه رو همه رو رد میکنه. حالا دلیلش رو من الان نمیخوام بگم، اما اینا هست. اگر بتونید با دلیل خدا یگانه رو ثابت بکنید، دیگه نیاز نیست تو دنیا بچرخی، چون حق همیشه یکیست و بعد از حق ضلالت و گمراهیه. دلیلش هم اینه. اون دلیل عقلی که شما اینجا میارید، اگه برید تو اروپا، دلیل عقلی که تفاوت نمی کنه که، مکان که مؤثر نیست، همون دلیل عقلی اونجا هم میارید، در دهن همه رو میبندید، مثل حالا که ایرانی ها میکاری کرده. این که نمیتونن دشمنان ما جواب ما رو بدن و تهدید میکنن و زور میگن، دلیلش همینه، اونا نمیتونن جواب قرآن رو بدن و قرآن رو میسوزونن. عذرخواهی میکنم، گربه و وقتی یه گوشه گیر میفته، همین گربه که فرار میکرد از انسان هم اونجا یومدون دید حالت حمله به خودش میکرد. دشمن ما هم همینه، نمیتونه جواب بده، حمله میکنه. اما این کسی دلیل داشته باشه، نیاز به حمله کردن و اذیت کردن و توهین کردن و کشتن و این کارهای تروریستی که آمریکا میکنه و رژیم صهیونیستی که اصلا بر اساس کشتار موقعیت خودشو تا حالا نگه داشته، هر چند وقت یه باری یه حمله میکنه به یک کشوری، میخواد همینطور رعب و وحشت تو دل دیگران بیندازه، یا اینا فکر نکنن که بخوان از خودشون دفاع بکن. پس مشکل رو دقت کنید اینطوری حل میشه. اینکه گفتم اگر، چون نمیدونم الان شما رفتید با دلیل خدا یگانه ثابت بکنید یا نه، بذار من اگر میگم، اگر رفته باشید با دلیل عقلی که محکم باشه خدا یگانه رو ثابت بکنید، دیگه مطمئنید هیچ جای دنیا غیر از این حق وجود نداره. با کره زمین هر جاشو برید، رو آب برید یا رو خشکی برید، نوک کوه بری یا ته چاه بری، تفاوتی نمی کنه که، اون دلیل همراهتونه. مشکل ما اینطوری باید حل کنیم، خودمونو به حق برسانیم، تعصب نداشته باشیم. باید یه بس تمام. حالا این آیات الهی رو توجه کنیم، حالا تو اینا مختصر است، این آیات که می خونیم یه چند تا از نشانه های خدا رو بیان می کنه و بعد میگه که بعد از این گفتار خداشناسی به چه گفتار دیگه میخواد ایمان بیاری؟ چون گفتار حق اینه، بعدش که همش باطله. نکته دومی که عرض میکنم اینه که دین حق علاوه بر این که یکیست، پشتوانه دلیل هم داره. اما ادیان باطل هم بیش از یکیست و هم پشتوانه دلیل هم نداره. این هم ویژگی دوم. دو تا نکته هست، اینا رو با هم بهش توجه بکنیم، تو زندگی خیلی به دردمون میخوره. این آیات سوم تا ششم از سوره جاثیه هست. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، تو آسمان ها و زمین نشانه هایی است برای مؤمنین، همه چیز نشانه است. و فی خلقکم و ما یبث من دابتن آیاتون لقوم یوقنون، همچنین در خلقت شما و نیز چهار پایانی که در سراسر زمین منتشرند، در اینا هم نشانه هاییست برای اون انسان هایی که یقین پیدا میکنن به خدا. و اختلاف لیل و نهار، یکی هم این رفت و شد شب و روز که ثابت نیست، مرتب هم تو داره حرکت میکنه. خب حرکت نیاز به محرک داره دیگه، اگه حرکت هم نمیکرد بازم میگفتیم خود وجود این زمین و آسمان خالق داره. الان علاوه بر این داره حرکتش هم میده، مثل یه خودروست که اگه وایساده بود هم میگفتیم سازنده داره، اما یه وقت داره حالا حرکت هم میکنه خود رو، قطعا این که بالا سرش داره اینا راهنماییش میکنه دیگه، نمیشه خودش راه بیفته که. میفرماد و اختلاف لیل و نهار، این که شب و روز خلف یک دیگه قرار میگیرن، یعنی این میره اون یکی جانشینش میشه. و ما انزل الله من السماء من رزق، یکی دیگه از نشانه های خدا رزقیست که خدا از آسمان نازل میکنه، یعنی باران. البته باران خودش رزق ابتدایی نیست، برای آب چرا، خودش رزقه، اما این آب سبب رزق هم هست برات. فاحیا به الارض بعد موتها، نتیجهش اینه بعد از این آب باران زمین رو خدا زنده میکنه بعد از مردنش. و تصریف ریاح، یکی هم این که بادها میچرخونه میگردونه. ماه گذشته یادونه دو هفته پیش مقدار باد نمی اومد، هوا چقدر آلوده شد. یک کمی باد نیاید وقت متوجه میشه انسان سلام میکن که چقدر مشکل وجود داره. همین باد حرکت میده آنچه آلودگی تو هوا هست، حالا امروزه خودروها، کارخانه ها، آنچه آلودگی ایجاد کردن باد میوزه اینا میبره، بعد هوا دوباره میگه تمیز شد. اینا میگن تصریف ریاح، یعنی میگرداند بادها. اینا همه نشانه های خداست، آیات لقوم یعقلون، اونایی که تعقل میکنن عقلشون رو به کار میاندازن نشانه خدا رو میابن. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، ای پیامبر ما نشانه های خدا رو به حق بر تو تلاوت کردیم. فبه ای حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، به چه گفتاری مخالفین ایمان میارن بعد از خدا و نشانه های خدا؟ یعنی این نشانه ها رو گفتیم دیگه، بعد از این چه حق دومی وجود داره. اگه این آیات دقت کردید، هر دوتا مطلب درش وجود داشت. یکی این که حق یکیست، حق رو بیان کرد، نشانه هاشون. دومی که این حق نشانه داره، دلیل داره. گفتارای باطل هیچ وقت دلیل نداره. حالا خیلی گردشگر اینجا خیلی میاد، یا حکومت اونایشون که آمادگی دارن ببینید بهش بگید، بگه اگه دلیل وارد خدا ستاست، مثلا اگه مسیحیه بگه اگه دلیل واردید، دلیل عقلی، من همینجا مسیحی میشه، ببینید میتونه دلیل بیاره یا نه. ما اونایشون که آمادگی دارن و میان جلو، گاهی میگن خب بگویید، ما فوری میگیم دلیل میاریم، خدا یکی بیشتر نیست، دلیل که عقلش خوب بفهمه، یه دلیل بچگانه میگیم که خوب متوجه میشه، بعد میده دیگه نمیتوند. یکیشون بود که مسیحی بود و مدعی بود که هیچ کس نمیتونه خدای یگانه رو ثابت بکنه، این ادعا هم تازه میکرد. وقت رفیقش رو فرستادش پیش ما، گفت برو با فلانی صحبت کن. اومد پیش ما با یه حالت پررویی که شما نمیتونید دلیل بیارید. من دیدم اول اینو باید از تعصب درش بیارم، چون اگه تعصب داشته باشه دلیل ما رو هم که میشنم یه من قبول ندارم. بهش گفتم تعصب داری یا اینکه واقعا میخوای حق رو بفهمی؟ خب ادعا کرد که میخوام حق رو بفهم. ادعا میدونید کافی نیست، لذا اینقدر که به شما تند صحبت میکنم اونجا تند صحبت نمیکنم، معطلش کردم تا خب اون حالت تهاجمیشو از خودش بگیره. خودم واقعا حق رو شما بیان کنی، من تابع شما میشم، شما هم همین رو به من بگو، بگو من اومدم حق رو بفهمم، نگو کسی بلد نیست حرف بزنه. دلم چیه اینجور صحبت ها رو شما که انو صحبت من رو نشنیدی که. خلاصه خوب که معطل شدیم و دیگه رسید به این که هوای نفسشو گذاشت کنار و گفت حق اگه گفته شد من میپذیرم. وقت دلیلی که براش گفتم دن پذیرفت. مشابهی رو تو ولایت فقیه موقعی کسی تلفنی از من سوال کرد، پشت تلفن میگم من یه دکتر هستم، کسی نتونسته ولایت فقیه برای من ثابت بکنه، حالا من گفتن با شما تماس کن. حالا من که نمیدونستم کیه چیه، اما ازش پرسیدم گفتم واقعا میخوای دلیلش رو بفهمی یا میخوای لجبازی بکنی؟ خلاصه از حالت لجبازی درش آوردم اول، تا خوب گفت خواهانم. بعد گفتم حالا دلیل عقلی میخوای یا دلیل نقلی میخوای؟ گفت هر دوش. ما هم یه دلیل عقلی گفتیم یه دلیل نقلی گفتیم. منتظر عکس العملش بودم که ببینم اگه واقعا خواهانه دلیله، خب باید بپذیره دیگه. پذیرفت. از پذیرفتنش فهمیدم که واقعا میخواست حق رو بفهم. بعد خودش گفت حالا که سوال منو جواب بدید اجازه بدید من یه سوال دیگه هم بکنم، یه سوال دیگه هم کرد. پس اگر واقعا روی این کره زمین افراد بخوان حق رو بفهمن، حق زود میرسه به انسان. اینو بدونید، معطل نمیشه انسان. این که میدید هنوز خیلیا به دین حق نرسیدن، مشکل مال امام زمان و امیرالمومنین علیه السلام اینا نیست، مشکل مال اینه که امام را نشناخت. ولی کسی بخواد بره جلو، فطرتش انسان پاک و دوست داره، فوری میره ایمان میاره. بعد فقط معجزات سناز مطرح میشه. حالا ببینید اونایی که لجبازن دنبال همین آیات سوره جاثیه چی میگه. اول نشانه های خدا رو گفت، حالا دو تا آیه بعدش یا سه تا، ویلون لکل افاکن اثیم، وای به حال اون کسی که دروغگوست و گناهکاره. یعنی آدم های بیغیرت اینطوری هست، حقم که میفهمه دروغ میگه، میگه نه من حق نفهمیم، یه نسبت خلافی هم به خدا میده. حالا افاک یعنی دروغگوی زیاد، یکم اثیم یعنی خیلی گناهکار. کیه؟ یسمع آیات الله تتلا علیه، نشانه های خدا رو میشنوه که برش تلاوت میشه. ثم یسر رو مستکبرن، اما بعد عوض این که بیاد ایمان بیاره اصرار میورزه در حالی که مستکبرم هست، یعنی خودشو بالاتر از خدا و نشانه های اصلی میده، تکبر میورزه. که علم یسمعها، مثل این که گویا اصلا نشنیده بود این آیات الهی رو. یعنی شنیدن با نشنیدن هیچ تفاوتی براش نداشت، مثل عوض مخامسه دیوار، این دیوار ما سخنرانی بکنیم یا کنیم امینه دیگه، دیوار اینجا البته قرآن گد اینا هم شنوه هستن میشنوه، اما از جهت تغییر رویه رو میگم. قرآن تو سوره جمعه تشبیه به الاغ میکنه، میگه الاغ رو کتاب سوارش بکنید، اسفارا، اسفار جمع سفره با سین، این کتاب های سنگین، کتاب بارش بکنید، حالا از الاغ بپرسید چقدر چیز فهمیدی؟ او هیچی نمیفهمه جز سنگینی بارا، خسته میشه، دلش بخواد هر چیز زودتر این بار از کمرش برد. قرآن میگه این یهودی ها تورات رو حمل میکنن مثل الاغ، اما نگیر رتبش رتبه الاغ است، رتبش پستر از اون است، چون این توهین به الاغ ما داریم میکنیم. وقتی میگیم مثل الاغ یعنی اونم عقل داره و فکر نمیکنه، در حالی که اینطور نیست، ما نباید اینطوری قضاوت بکنیم. لذا قرآن گاهی جاها میگه بل هم ازل، اینا پستره. که علم یسمعها فبشره به عذاب علیم، اینا رو به عذاب دردناک بشارتشون بده که یه عذابی در پیش داره. و اذا علم من آیاتنا شیئا، وقتی یه مقدار از آیات ما رو میشنوند و میفهمند، اتخذها هزوا، مسخره میکنه، جواب نداره بده، مسخره میکنه. اولئک لهم عذاب مهین، این تمسخر نشانه افرادی است که عاجزن، وقتی نمیتونه دلیل بیارید برای حرف باطل خودش، ما شروع میکنه مسخره کردن. یه مورد دیگه هم عرض بکنم کوتاه، انسان غیور اله خودش رو الله قرار میده نه هوای نفسش. این آیه دو بار تو قرآن اومده، البته با یه تفاوت جزئی، که یکیش آیه 23 سوره جاثیه هست، افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم، آیا دیدی کسی رو که اله خودش رو هوای نفسش قرار میده؟ هرچی هوای نفسش بهش دست اومده زود تبعیت میکنه، چاکر هوای نفسش، نفسش میگه نگاه کن ولو حرام است، میگه نگاه کن، نگاه میکن، نفسش میگه دروغ بگو، فاری دروغ میگه، نفسش میگه که مثلا این چیزو بردار برای خود، مال دیگرانو زود بر میدار، نفسش میگه برو تو این جلسه گناه، میگه چشم میره، هرچی نفسش میگه انجام میده. قرآن می فرماد خدا او را عالمانه گمراهش میکنه. پس جاهلانه نیست که نفهمید خدا بندازدش تو راه بد، نه، عالمانه یعنی عقل بهش داده بود، میتونست بفهمه، عمدن روش از اون ور کرد. پس اوله الله یعنی خدا او را تو زلالتش انداخت، اما دنبالش میگهد علا علمه، از روی علم، یعنی از روی علم مال خدا نیست، مال اون شخصه، یعنی اون شخص عالمانه میفهمد حق کجاست، روش ازور میکنه. تو حرم امام رضا علیه السلام بودیم، تو که نشستم بغل دستی مهر جلوش نیست، داشت نماز میخون، تعجب کردم چه این مهر جلوش، نگاه کردم دیدم دستش هم به شکمش گرفته. مدوب تو حرم امام رضا علیه السلام اما راجع به دین تحقیق نمی کرد. منم نشستم تو نمازش تمام شد، باورش نمید که من باش حرف بزنم، همچه که نمازش تمام شد اول بهش سلام کردم، دیدم جواب نمیده، ای کلش هم چی میگه، قاضی که من کرم نمیفهمم هم چی میگه، چی میگه، هیچ چی نمیگه. گفتم احوال چطور، اهل کجا هستی، هی کلش اول همچین میگرد و بعد یادت دادن نه زبون پیدا کرد، غلط بود حرف بزنه. اما مثل که تعجب کرده که یه آخون بخواد باش حرف بزنه، اگه احتمال شده پلمن وای نمیساد نماز بخونه میرفت اون طرفه. اما خب دیگه جانه بود دیگه، کار خدا بود، پلمن وای زد نماز. خلاصه یه مقدار احوالشو پرسیدم، بعد بهش گفتن بنده خدا شما آیا دینی که داری رو رفتی تحقیق بکنی؟ میخوای من برات از کتابای خودتو، از کتابای خودت ثابت میکنم این نمازی که خوندی باطله؟ خوبه؟ دیگه ببینید چقدر ساده، انصاف از این بالاتر چیه؟ بگید دارید بگید، بگید بالاترش هم این بود. گفت از کتابای خودت من ثابت میکنم این نمازی که خوندی باطله، میخوای برات بگم؟ گفت نه. آدم لجوج اینه. گفت نه، بیا با مولویمون بحث کن، من بلد نیستم. گفتم مگه چند ساله ده؟ گفت 24 سال. گفتم بنده خدا 24 ساله ده یعنی شما 9 سال 10 سال از تکلیفت گذشته، خدا از شما میخواد دین حق رو بفهمی نه از مولویتون. وقتی انسان به سن بلوغ میرسه باید تحقیق بکنه، هرچی با بیان خوب براش توضیح دادم. گفتم شما خودت باید مستقل در فکر باشی. گفت نه، مثل که بهشون گفته بودن چون این آماده داشتین سخنه که اصلا مواظب باشید با کسی بحث نکن. خب همینه که انسان فکرشو جامد نگه میداره. گفتم خیلی خوب، این تلفن من بده به مولویتون، اون که نمیاد با هم بحث، من میدونم شما داری بگو به مولوی، خب اینو بده به مولوی تو، هنوزم نیومده. اما دیگه بلند شد رفت، همون صحبت ما شاید نیم ساعتی هم طول کشید. بعدم جادون خالی رفقای ما بیرون تو سحر معطل ما بودن، ما ساعت وعده کرده بودیم، گفتم من فلان ساعت میام بیرون، اونا هم تو بندگان خدا وایستاده بودن، نیم ساعت تقریبا دیر شد آمدن من، منم بین دوراهی بودم که وایسم اینو باش حرف بزنم یا سر وعده برم. همون به ذهنم رسید اینو هدایتش بکنم، وظیفه من اینه. اون رفاقام رو بعدن که میرم ازشون عذرخواهی میکنم، اونم عذر ما رو میپذیره و همینطورم شد. بعد که اومدیم عذرخواهی که از اون گفتم من معطل بنده خدایی شدم، اما همین معطل شدن باعث شد که یه آقای آمد همونجا تو سحت ما داشتیم عذرخواهی میکردیم از دوستان ما، یکی اومد گفت شما چند نفری؟ ما هم یادم نیست 27-8 نفر بودن رفقا، گفتیم تا گفتیم تیم به همون تعداد بلیت غذای امام رضا علیه السلام داره بهمون گفت همونجا تو سحت امام رضا علیه السلام، گفت اینا رو بگیرید. من فکرم اینا یه کار خلافی کردن، به ما میگه چند نفرید میخواد شکایت اونا رو مثلا به ما بکنه که اینا مثلا اینجا ایستاده و چی کنه. بعد به رفقا گفتم این دستمزد وظیفه خدایی بود که ما به خاطر امام رضا علیه السلام وایسادیم. گفتیم بذار دو تا کلام به این حرف بزنن، اون که نمیاد از ما سوال بکنه. یعنی تعبیر قرآن اینه، بعضی هستن خدای خودشون هوای نفسش قرار که هرچی نفسم گفت. این نمیشه، ما باید بررسی بکنیم، خدای خود رو با دلیل شناسایی بکنیم، از او تبعیت بکنیم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله فلما هممت ان اعقد الرداء ناديت يا زينب يا ام كلثوم يا حسن ويا حسين هلموا تزودوا من امكم فهذا الفراق واللقاء في الجنه. امام می‌فرمایند بعد از تغسیل جنازه رو داخل کفن گذاشتم، هنوز بند کفن رو نبسته بودم، چشمم به فرزندانم افتاد، صدا زدم ای زینب ای ام کلثوم ای حسن و ای حسین، بشتابید بیایید چهره مادر رو یک بار دیگر مشاهده کنید، دیگه نوبت فراق فرا رسید، ملاقات شما با مادر به بهش افتاد. حسنین آمده روی سینه مادر، کف پای مادر خیلی گریه کردن. امام می فرمایند یه وقت دیدم اون حضرت فرزندانشون رو به سینه چسبانیده، منادی صدا زد یا علی ارفعهما عن جسد امهما، بردار این دوتا آزاده را جنازه مادر، به خدا ملائکه رو به گریه انداختن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خدایا رحمت تو بر ما نازل فرما، ظهور ولیت رو برسان، اعمال ما، توسلات ما، نمازهای ما را قبول فرما، ذخیره آخرتمون بگردان، ظهور ولیت رو نزدیک فرما، ما را از اعوانشون قرار بده، سلام ما را خدمتشون ابلاغ فرما، با قرآن اهل بیت علیه السلام آشنا و عامل به دستوراتشون ما را بگردان، بیماران گرفتاری ها رو برطرف فرما، اموات و شهدامون رحمت فرما، به جاه محمد.